بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم. موضوع این جلسه ای که در خدمت دوستان هستم، کتاب دانش خطرناک اثر رابرت اروین، ترجمه دکتر دهقانی. این کتاب با دو نام در زبان انگلیسی منتشر شده که در واقع Dangerous Knowledge عنوانیه که اینجا ترجمه شده، به نام دیگه هم به اسم هوس شناخت یا معرفت هم چاپ شده این کتاب. قبل از اینکه وارد بحث بشم در مورد این اثر به صورت خصوص، به خصوص در مورد این اثر صحبت کنم، اول میخوام که در مورد خود شرق شناسی صحبت‌هایی رو ارائه بدم و بعد یواش یواش مطلب رو به سمت کتاب سوق بدم. واژه شرق شناسی واژه‌ای با پیشینه بسیار پیچیده که افراد متعددی در دوران اخیر تلاش کردند که معانی اونو با مراجعه به فرهنگ‌های مختلف، فرهنگ لغت‌ها، واژه‌نامه‌ها در قرن 18-19 در واقع معنی درستی از اون ارائه بدن، اما معنی شاید سرراست و نهایی رو نشه هنوز به صورت مسلم از اون ارائه داد. اما به صورت کلی آنچه که محققین، نویسندگان، سفرنامه نویس های غربی در مورد شرق نوشتن و مجموع مطالعات و برداشت‌ها و توصیف‌هایی که در مورد شرق در جهان اروپا و بعد امریکا ارائه شده، اینو میشه به معنای شرق شناسی تلقی کرد. اما واژه شرق شناسی از سال 1978 با چاپ شدن کتاب ادوارد سعید به نام شرق شناسی معنای دیگری یافت. شرق شناسی بعد از سعید دیگه به لحاظ مفهوم هرگز با شرق شناسی پیش از سعید قابل مقایسه نیست و این تحول رو سعید هم یک دفعه و از در واقع عدم ایجاد نکرد. پیش از سعید افراد متعددی در مورد شرق شناسی مطلب نوشته بودن، نقد کرده بودن که از افرادی که تبار عربی داشتن میشه از انور عبدالملک ما نام ببریم، یک قبطی مصری هستن ایشون که مقاله به عنوان شرقشناسی در بحران نوشتن و این مقاله بسیار راهگشایی بود و سعیدم فراوان از اون استفاده کرد. اما تفاوت کار سعید با دیگرانی که پیش از سعید در مورد شرق نوشتن در این بود که سعید ادبیات تطبیقی خونده بود و دانش بسیار گسترده‌ای در ادبیات مغرب زمین داشت، با ژانر سفرنامه آشنایی داشت، با کتاب‌های ادبیات مثل کمدی الهی دانته به خوبی آشنا بود و نبوغ خاص سعید هم قلم ویژه سعید و طنازش و سبک توصیف اون، سبک ارائه مطلب بر مبنای یک رویکرد تحقیقی که از دیگرانی مثل فوکو، مثل گرامشی و ویکو وام گرفته بود هم بسیار مؤثر افتاد تا کتاب شرق شناسی به کتابی بی همتا در بررسی نهاد شرق شناسی تبدیل بشه و الان که بیش از 40 سال از چاپ کتاب شرق شناسی میگذره همچنان این کتاب بی بدیلیه و مورد رجوعه و نظیر اون تاکنون نوشته نشده. نقدهای زیادی بر این کتاب از همون زمان چاپش در چه در قالب کتاب چه مقالات متعدد نوشته شد، ستایش‌های بسیاری از اثر سعید انجام گرفت و به رغم تمام نقدهایی که گاهی با توأم با پرخاشگری هم بود، سعید همچنان متفکری در حال در واقع شهرت روزافزون سعید، اقبال به سعید روز به روز نه تنها در دانشگاه‌های آمریکا بلکه در دانشگاه‌های اروپایی، دانشگاه‌های عربی و حتی در ایران و ملل شرق دور هم دیده میشه اقبال به سعید. اما سعید کتاب شرق شناسی سعید و ما باید در دل اون گفتمانی قرار بدیم که در جهان غرب، در مغرب زمین، در نیمه های قرن 20 شکل گرفت. گفتمان این که افرادی مثل فرانس فانون، مثل سارتر، مثل فوکو و ژاک دریدا که میشه اونا رو به عنوان پسا ساختارگرایی سه نفر فرانسوی، دریدا و سارتر و دریدا و فوکو رو نام برد. به هر صورت فانون کتابهاش الهام بخش سارتر بود و اون دوره بحث استعمار ستیزی بود، مبارزه با هیمنه و هژمونی فکری و سیطره نظامی و اشغالگری چه بریتانیا چه فرانسه در ملل دیگه خیلی تنورش داغ بود و افرادی مثل فانون هم به خوبی مطالبی ارائه دادند و به مرور دیگرانی هم اومدن در دل همون فرهنگ مثل فوکو مطالبی ارائه کردند که اون سخت باوری، سخت کیشی اومانیستی مغرب زمین با چالش مواجه شد. از طرفی نهضت‌های ضد استعماری خیلی هاشون پیروز شدن در نیمه های قرن 20، دهه 50 و 60، مانند نهضت انقلاب الجزایر و مراکش و تونس و خیلی کشورهای دیگه مثل لبنان، اینا هم به استقلال دست یافتن. در این فضا خب در واقع اون متفکرانی که سابقا در استعمار مستعمره های بریتانیا یا فرانسه بودن، اینا خیلی هاشون در مدارس فرانسوی یا بریتانیایی تحصیل کردن و آشنایی خوبی پیدا کردن با ادبیات، با فرهنگ اون ملل. ترکیب جمعیتی هم خب در قرن 20 به شدت به هم خورد. اتفاقات زیادی در این قرن افتاد، مهاجرت‌های فراوانی از چه شمال آفریقا و چه کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین به سمت اروپا و آمریکا انجام شد و همه اینها در اون ترکیب جمعیتی مؤثر بود و بیشک دانشگاه‌های این کشورها هم پذیرای خیلی زیادی از مهاجرین از این سرزمین‌ها بود. سعید اما از 15 سالگی به امریکا مهاجرت کرد. پیش از اون هم در مدارس انگلیسی تحصیل کرده بود، در مدرسه کالج انگلیسی ویکتوریا در قاهره. بعدش هم که به امریکا رفت و در دانشگاه‌های هاروارد و پرینستون تحصیل کرد تا سرانجام در دانشگاه کلمبیا جذب شد. در دوره‌ای که سعید در واقع در امریکا در دانشگاه کلمبیا بود و اتفاقات عجیبی افتاد، جنگ اکتبر 1973 بین عرب، مصر و اسرائیل اتفاق افتاد و بعد از این جنگ موجی از عرب ستیزی در امریکا شکل گرفت. خودی و غیر خودی پر رنگ تر شد. خودی یعنی طرفداران اسرائیل، یعنی یهودیان طرفدار صهیونیست و امریکایی، و غیر خودی هم هر کسی که عرب بود و مسلمان بود غیر خودی نامیده میشد. این بود که سعید، این اتفاق خیلی تأثیر شگرفی بر ذهن سعید گذاشت و خب از اونجایی که ایشون بر نمیتابید این برخورد و این روابط خصمانه رو و انعکاس اونم توی در واقع فضای فرهنگی میدید، اینا همه در ذهنش تأثیر گذاشت و از اونجایی که انسان‌ها متأثر میشن از رخدادهای پیرامون، از جوامع و از تاریخی که در اون زندگی میکنن، سعیدم تأثیر پذیرفت و اینها همه در واقع باعث شد بذر نگارش کتاب شرق شناسی در واقع از همون موقع کاشته بشه در ذهن سعید و تا اینکه در سال 1978 این کتاب نوشته شد. و خیلی ها به همین دلیل که سعید به انگیزه به هم زدن این برخورد خصمانه با عرب و با مسلمانان و سر قضیه فلسطین و اسرائیل این کتاب رو نوشت، اینو کتابی کاملا سیاسی تلقی کردن. اگر ما به این گونه سیاسی بودن یک اثر رو حمله بر منفی بودن و غیر آکادمیک بودن اون بدونیم، خب هیچ کتابی میشه گفت، کمتر کتابی یا هیچ کتابی نیست که از در پس زمینه اون یک عامل سیاسی، اگر سیاست رو به معنای وسیع بگیریم، یک انگیزه‌ای برای نگارش، برای کتابت، برای نوشتن تعریف کنیم در واقع نباشه. بنابراین این به خودی خود هیچ ایرادی بر کار وارد نمی کنه و از طرفی سعید تاریخ نگار و محقق نبود، امری که خیلی از افرادی که نقد می کنن سعید و به اون بی توجهن. سعید یک متفکر بود، یک منتقد ادبی بود با آگاهی فراوان، با دانش در حوزه‌های گسترده از فلسفه، ادبیات گرفته تا تاریخ و موسیقی و سایر حوزه‌های علوم انسانی، جامعه شناسی و علوم دیگر. همه اینا ترکیب میشد در هم و سعید با نبوغ خاص خودش از این ترکیب گونگون دانشش، از این آگاهیش از فرهنگ عربی و فرهنگ کشورهای اروپایی، از پیشینه تاریخی اینا استفاده میکرد و اونو در آثار و مقالات خودش و در سخنرانی های خودش برای مخاطب ارائه میکرد. بنابراین خدمتتون عرض کردم خیلی از منتقدین به این قضیه توجه ندارن و وقتی میخوان به نقد شرق شناسی بپردازن بی محابا میرن سراغ این که سعید مثلا دقت تحقیقی لازمو نداشته، نرفته کاوش نکرده در فلان کتاب، دقیق اونو نخونده، این اشتباه مثلا کوچکو داشته و مواردی از این قبیل، یا این که فلان مستشرقو از قلم انداخته. خب اگر سعید میخواست این کارو بکنه باید میومد مثل کسی مانند نجیب عقیقی یا مثل عبدالرحمن بدوی دایرة المعارف مستشرقان رو مینوشت. سعید در پی نگارش زندگی نامه و آثار و نقد آثار به صورت خاص و کلی آثار مستشرقین نبود. سعید میخواست که از بررسی نهاد شرق شناسی، نه مستشرقان، نه کارهای مستشرقان به تنهایی، کلیت نهاد شرق شناسی، این توازنی که برقرار نبود بین در واقع شرق، بین مردمان مسلمان و عرب در جوامع امریکایی در و اروپایی، اینو به هم بزنه و در واقع یک عدالتی در دانش سعی کنه پدید بیاره. یعنی در این راستا نوشته شد کتاب، نه اینکه حالا بیاد مثلا چند تا مستشرق و انتخاب کنه و بعد به اونا حمله کنه. اصلا بحث سعید بحث کینه‌توزی نیست که بعضی منتقدین مطرح کردن، مثلا سعید دنبال انتقام گیری بوده، دنبال عقده‌گشایی بوده. سعید حتی اونجایی که در مورد بعضی از مستشرقین که خب پیشداوری هایی داشتن، گرایش های نجات پرستی تو تحقیقاتشون بوده، پرخاشگری یا در واقع تندخویی نشون نمیده، با یک روحیه آرام و البته بیانی شیوا و زیبا به مسئله میپردازه و ستایشگر خیلی از این نویسنده ها هم هست، به عنوان نویسنده، به عنوان یک ادیب نبوغ اونها رو ستایش میکنه. اما این به این معنا نیست که اگر کار اون در آثار اونا یک نشانه هایی از اون تعریف شرق، چنان موضوع تحقیق یا حالا تقلیل شرق به عنوان در قالب تصاویر کلیشه‌ای مثلا اونا ارائه دادن، از اونا بگذره. اینا رو در خدمت اون تئوریش، اون ایده نظری که نظریه که داشت میگرفت و خب طبیعی بود که تاریخ شرق شناسی تاریخ خیلی طولانیه و نمیتونست اینو یک نقطه، یک گوشه، یک برهه خاص و کوتاه از این تاریخ رو انتخاب کنه و نظریهش رو به واسطه همون دوره کوتاه ارائه بده. اون برای نظریه پردازیش، برای اینکه اون معانی و مفاهیمی که در ذهن داشت رو بیان کنه، اومد به صورت تاریخی از دوره یونان شروع کرد و اون بحث رویارویی یا تقابل شرق یونان با ایرانی ها و بعد اومد در دوره روم و دوره های قرون میانه تا سده 18 اینا رو در آثار تاریخ دانان، در آثار نمایشنامه نویسان، در آثار سفرنامه نویس ها و محققین حوزه های مختلف شرق شناسی از فیلولوژی بگیریم تا اسلام شناسی و در واقع زبانشناسی و موارد دیگه اینا رو بررسی کرد و اون مفهومی که مد نظرش بود تونست از لابلای آثار اینا بکشه یا تأویل و تفسیری بر اون نوشته های اون بخش از نوشته های اینا که با مفهوم مورد نظر سعید همخانی داشت ارائه داد و در کل تحولی در نظام شناختی یا معرفت شناختی دانشگاه های غربی ایجاد کرد، تحولی که از همون زمان انتشار کتاب در سال 1978 تا امروز ادامه دارد و عده‌ای هم خب اینو بسیار پذیرفتند، به مذاق خیلی ها خوش اومد و اینو بست دادند. نظریه چکشکاری شد. خود سعید بعداً با نوشتن کتاب‌های دیگه‌ای و یک زمینه برق شرق‌شناسی اینو ادامه داد و در کتاب‌های دیگه در مصاحبه‌های گوناگون در شرق‌شناسی متوقف نشد و فراتر از اونم اومد. امروز بعد از 4 دهه می‌بینیم که شرق‌شناسی در مطالعات پسا استعماری که سنگ بناش میشه گفت توسط سعید نهاده شد در ایران، در کشورهای عربی بسیار در حال رشد، البته گاهی حالت مرضی و بیمارگونه هم پیدا میکنه، مثل چیزی که در واقع مد روزه همه خوششون میاد و میخوان به اون بپردازن، اما غافل از این که باید برصد با صبر و طمأنینه دقیقا ابعاد این نظریه رو بفهمن، کتابهای یا بخشی از کتابهای اونایی که تو این نظریه دخیل بودن رو بخونن، بعد به این بپردازن. من چون بحث ممکنه خیلی طولانی بشه در مورد خود سعید و اینجا غرض بحث در مورد سعید نیست، از اینجا میگذرم و فقط اینو میگم، سعید در دانشگاه کلمبیا آماج انواع حمله ها، نقد ها و حتی توهین ها و حتی تاکی ها توسط راستکیشان افراطی صهیونیست شد، دفترش بمب‌گذاری شد و به آتش کشیده شد، بارها و بلکه صدها بار هم خودش هم خانوادهش تهدید به مرگ شدن، در حالی که سعید نه به ترور فرا میخوند نه به قتل عام فرار میخوند. سعید دعوین یعنی به این فرا میخوند که فلسطین و فلسطینیان و یهودیان در فلسطین به یک دولتی برسند که مردمی باشه، نه یه دولت آپارتاید و نژاد پرست که دیگران رو نفی میکنه، تبعید میکنه، حقوقی برای اونا قائل نیست. سعید در حوزه دانش هم به عقلانیت انتقادی، به عدالت، به تصحیح باورهای غلط غیر علمی میخوند و خب به این جرم ها بود که به ویژه بحثای موزگیری های سیاسیش در مورد اسرائیل به مذاق بعضی ها خوش نمی اومد و آزار بسیار دید. اما کتاب دانش خطرناک اروین، من پیش از این که در مورد این اثر صحبت کنم باید یه تشکر ویژه‌ای از مترجم محترم این اثر جناب دکتر دهخانی داشته باشم و به هر صورت من این یکی دو هفته‌ای که درگیر خواندن این کتاب بودم واقعا لذت بردم و از این جهت خب دینی برگردن هم من و هم هر خواننده این اثر دارن. جناب دکتر دهخانی به شیوایی اثر رو ترجمه کردن بسیار روان. من یادم نمیاد که یه سطری از این کتاب، یه پاراگرافی از این کتاب خونده باشم و برام مفهوم نبوده باشه، با اینکه مطالب یه جایی خب پیچیده میشه، ترجمه آثاری از این قبیل کار آسانی نیست و ایشون با تسلطی که بر ادبیات فارسی دارن و زبان فارسی و مهارتی هم که در ترجمه دارن که با دقت هم خوشبختانه توامه، این کار رو به خوبی ترجمه کردند و بسیار سپاسگزار ایشون هستم. حالا در مواردی هم اگر لازم شد در مورد کارهایی که در ترجمه کردن بیشتر صحبت میکنم. اما اروین این کتابو در سال 2006 مینویسه، یعنی 3 سال بعد از درگذشت ادوارد سعید در سال 2003 از دنیا رفت. در همون سال یک نفر دیگه ای از ندوستان رابرت اروین که از ارادتمندان به برنارد لوئیس، یک کتاب دیگه ای هم در مورد هنر شرق شناسی نوشتن که با استقبال بسیار لوئیس برنارد در واقع برنارد لوئیس مواجه شد. این اثر همزمان شد، اثری که به مطالعات هنر شرق‌شناسی می‌پرداخت و می‌خواست پاسخ بده به کتاب شرق‌شناسی سعید. اسم نویسندهش، اسم کوچیکش کریستیانه، ولی اسم خانوادگیشو فراموش کردم. اسم خانوادگیشو اگر به یادم اومد میگم دقیقا عنوان کتابو، من متاسفانه یادداشت نکردم. ولی در همون سال یک کتاب دیگه‌ای در همون سال که دانش خطرناک منتشر شد در حوزه هنر و نقاشی‌های شرق‌شناسی از یه نویسندگی دیگه منتشر شد که جالب بود همزمانیش با کتاب دانش خطرناک. برنارد لوئیس به حکم نقدی که ادوارد سعید بر اون داشت در کتاب شرق شناسی میخواست که نفوذ روسفزون سعید و جلوشو بگیره. همون موقع ها یک جدال مطبوعاتی در گرفت بین سعید و برنارد لوئیس. 4 سال بعد از نوشتن کتاب شرق شناسی این جدال شروع شد و به مدت حدود فکر کنم 1 سال اینا در ستون نیویورک تایمز دو نفر به هم مطالبی می نوشتن و پاسخ همدیگر رو می دادن. من دوست داشتم که مترجم یک زندگی نامه از رابرت اروین ارائه می کرد، یعنی ارائه اون زندگی نامه، معرفی نامه در واقع درباره رابرت اروین کمک می کرد که ما بهتر کتابش رو درک کنیم، بفهمیم مطالبش رو و علل یک سری از توصیف ها، یک سری از کارهای عجیب غریب که اروین می کنه تو این کتاب رو خوبتر در واقع متوجه بشیم. حالا که مترجم به هر دلیل این زحمت رو نکشیدن، من به صورت کوتاه یک معرفی نامه ای از سعی میکنم رابرت اروین رو معرفی کنم. ایشون در سال 46 به دنیا میان، در دانشکده اپسوم در دانشگاه آکسفورد درس میخونن، پایان نامه ای رو زیر نظر برنارد لوئیس در همون مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی سواس انتخاب میکنن که بحثش در مورد این پایان‌نامه پیروزی‌های مجدد مملوکیان بر صلیبی هاست. اما پایان‌نامه ناتمام میشه و رابرت اروین زمانی که به الجزایر مسافرت میکنه اونجا به کیش اسلام در میاد و در خانقاه‌های دراویش الجزایر چندی زمان در واقع چندی اونجاست. در سال 1972 در دانشگاه سنت اندروز تاریخ قرون وسطا تدریس میکنه و سال 1977 هم شغل دانشگاهی یا زندگی دانشگاهیشو رها میکنه تا با فراغ بال رمان بنویسه. البته بعد از اون هم به صورت پاروقت یا حق و تدریسی در آکسفورد و کمبریج تدریس میکرد و گویا الان هم دانشگر پژوهشی در سواس و ویراستار زمینه ادبی میدل ایست. آثار تحقیقی و داستانی متعددی داره، رمان‌های زیادی داره که همینطوری که خودشون هم در کتاب نقد کردن، بعضی از رمان‌ها رو مستشرقینی به زبان‌های دیگه ترجمه کردن. مثلا یکی از آثارش رو آنماری شیمل ترجمه کرده به آلمانی. رمان‌هاشو من عناوین فارسیشو میگم: کابوس‌های عربی در سال 1983، محدودیت‌های چشم‌انداز یا دید سال 1986، اسرار الجزایر سال 1988، نعش نفیس سال 1995، نماز مسندهای تن سال 1997، شیطان میخواهدم سال 1999 و شگفتی ها را هرگز پایانی نیست 2016. این چند تا رمان ایشون نوشته و در این حال کارهای پژوهشی مختلفی در باب هنر اسلامی در مورد ادبیات کلاسیک عربی، قصر حمرا هم در پروندهش داره و یک اثرم در مورد ابن خلدون به اسم حیات فکری ابن خلدون در سال 2018 چاپ کرده. و دانش ایشون در کتاب دانش خطرناک درباره ابن خلدون هم جالب، یعنی از پیش ابن خلدون شخصیت جذابی برای این شخص بوده. اگر مترجم محترم جناب دکتر دهقانی این توضیحات رو می آوردن که ایشون رمان نویس بوده، حتما کمک می کرد ما بدونیم یه توصیف ایشون در مواردی از زندگی شرق شناسان در واقع توأمه با خیلی زیبایی های نابی که جزی نویسنده، جزی رمان نویس، کسی قادر نیست به این شیوه اونو بیان کنه. من حالا در مورد همین بخش کتاب مطالبی رو نوشتم که بخشش رو خدمتون میخونم. این بحث نویسندگی اون از چه جهت میتونه مهم باشه و بازتابش توی این اثر چگونه بوده. حالا تا این مطلب رو من پیدا کنم و بخونم، اینو عرض کنم که کتاب دانش خطرناک هم کتابی بسیار جذاب و هم کتابی خسته کننده. شروع کتاب و مطالب کتاب بسیار از اون بابت که خب تاریخی، بحث تاریخی میکنه، به اون سرآغاز مطالعات مسیحیان، کشیشان برای فهم اسلام میپردازه، ترجمه هایی که از قرآن انجام شده و انجمنهایی که برای حالا مبارزه با اسلام یا به نوعی ترویج و تربیت یه سری مبلغان برای دعوت مسلمانان به زعم خودشون به هدایت و کیش مسیحی، یه مقدار خسته کننده است اون بخش، بخشای اول. اما از نیمه های کتاب اونجا که به مباحثی در مورد شرق‌شناسی در قرن 16 و 17 میپردازه جذابتر میشه و در این حال نویسنده با ذوق سرشاری که داره گاهی در مورد بعضی از شخصیت ها مثل ادوارد پوکاک مثلا به نوعی توصیف میکنه که خستگی در واقع مخاطب خستگی از تنش زدوده میشه و خیلی زیبا دنبال میکنه مطالبو. سبک روایت اروین بسیار درخور اعتناست. ایشون با ارائه اطلاعاتی درباره برخی الان که من گفتم با توجه به این رمان‌هایی که نوشته میتونیم در واقع بفهمیم که او گاه به شیوه یک رمان نویس به توصیف جنبه‌های زندگی برخی از مستشرقان پرداخته و از قضا همین بر کشش اثر اون افزوده. شناخت او گاه با شناخت ذائقه مخاطب و قدرت قلمش پستوی زندگی خاورشناسان به پستوی زندگی خاورشناسان بلند آواز سرک میکشه و تو گویی از روزنه کوچکی بخشی از اسرار پنهان و عجیب زندگی اونها رو نشون میده و اندکی بعد از مسئله دور میشه تا هم رازی از زندگی اونا فاش کرده باشه و هم به قولی روحیه محققانه خودشو فدای کنجکاوی های عوامانه نکرده باشه. این هنر وی چنان نشاندن لبخندی است بر چهره عبوس و خشک حاکم بر یک اثر تحقیقی. درباره ماسینیون در چندین جا چنین کرده است و در توصیف دیگرانی چون آلفرد فلیکس لندون بیلستون انگلیسی به حق تصویری گویا و زیبا ارائه کرده است. من صفحه 313 تا 314 رو میخونم برای اینکه مطلب در واقع روشن‌تر بشه. این بخشی که گفتم در مورد بیستونه. از لندن که بگذریم، مطالعه و آموزش عربی ارتباط کمتری با برنامه‌های امروزین داشت. آلفرد فلیکس لندون بیستون با آن موی بلند و شکم برآورده و سرزندگی و سیگار کشیدن‌های پی در پیش یکی از عجایب بزرگ آکسفورد بود. یادم میاد در دهه 1960 وقتی دانشجوی آکسفورد بودم، شنیدم بیستون شبی برهنه در آکسفورد مشغول دوچرخه سواری شده و پلیس او را تعقیب کرده بود. او دوچرخه‌اش را رها کرده و موفق شده بود شناکنان از رود چارول بگذرد و از چنگ تعقیب کنندگانش بگریزد. در واقع اروین با نمایاندن گوشایی از جنون شرق شناسان حال هوایی رومانتیک هم به این اثرش داده. درباره ماسینیون همینطور که گفتم این کار رو به هنرمندی تمام انجام داده. در فصل هفتم با عنوان دو دستگی در میان شرق شناسان مبحثی داره با نام دیوانه خدا ماسینیون. حالا برای اینکه فرصت کمه من اینو نمیخونم، اما بخش مربوط به گیوم پاستل هم با عنوان پدر دیوانه شرق شناسی حاوی نکات عجیب غریبیه که من یه بخشی از اونو در صفحه 94 انتخاب میکنم و میخونم. اینا هنر یک رمان نویسه در یک کار تحقیقی که اتفاقا جذابیت کار رو برای مخاطب دوچندان میکنه. پاستل در زمان حیاتش بزرگترین متخصص زبان عربی و اسلام در اروپا به شمار می‌رفت می‌آمد، اما ضمناً ابلهی تمام عیار بود. در سال 1547 در ونیز با زنی به نام یوهانا آشنا شد و با اطمینان حکم کرد که او همچنان شخینا حضور الهی در قبالا، پاپ فرشته خو، ماترموندی مادر جهان، هوای جدید و کمال جاودانگی و چیزهای دیگری از این قبیل است. یوهانا مثل سوپرمن از توان دید اشعه ایکس برخوردار بود و میتونست شیطان را نشسته در مرکز زمین ببینه. پاستل سخت تحت تأثیر قرار گرفت و مرید یوهانا شد. وقتی از سفر دوم خود به خاورمیانه بازگشت، ماترموندی مرده بود. لیکن این فقط غیبتی موقت بود، چون در 1551 یوهانا به این جهان بازگشت و در پیکر پاستل حلول کرد و بدین سان او خود به ماترموندی هوای جدید و قس الهذا بدل شد. او نمیگوید که قدرت دید اشعه ایکس را هم پیدا کرد یا نه. پاستل این پیامبر عصر جدید سلسله کتاب‌ها و رساله‌های عجیبی نوشت که پای او را به دادگاه تفتیش عقاید ونیز کشاند. در صد اینا از جذابیت‌های کار نویسنده است که اشاره شد. اما چون فرصت محدوده، من میخوام بگم که به نقد نویسنده در اینجا بپردازم. هنر نویسنده اول بگیم و بخشی از هنرش رو گفتیم تکمیل کنیم. این نویسنده کار خیلی بزرگی کرده، اروین. اروین اومده شرق شناسی رو، شرق شناسان رو که از دوران خیلی گذشته، از همون قرن ده، اگر بتونیم عنوان شرق شناسی برای اون کشیشان قائل بشیم که به مطالعه اسلام و قرآن رو می آوردن و اغلب هم تصویر درستی از اسلام و پیامبر و قرآن ارائه نمی دادن و اصلا قصدشون هم فهمیدن اون نبود، بیشتر در افتادن با اون بود، از قرن تقریبا 9-10 شروع میکنه. البته پیش از اون به نمایشنامه های یونانی میپردازه و در لابلای بس زندگی نامه بخشی از مستشرقین که مورد نظر خودشن برای این که به در واقع به کتاب شرق شناسی میخواد پاسخ بده. غرض ایشون پاسخ به شرق شناسیه، نه صرفا ارائه حالا یک زندگی نامه از مستشرقان. بنابراین شرق شناسانی که انتخاب میکنه عمدتاً اغلب اونا از این جهت انتخاب میشن که پاسخی باشن در نقض ادعای سعید یا نقض اندیشه سعید تو شرق شناسی. ایشون با این وجود اطلاعات خیلی زیادی در مورد خاورشناسان به نویسنده، به مخاطب میده، در مورد آثار اونا با تفاوت‌های البته زیادی، جایی مفصل صحبت میکنه، جایی سریع میگذره و مطلب هم در مواردی با توأم با خطاهایی در واقع ارائه شده. من بعضی مطالب ایشون که من در مواردی به این مباحثم اشاره میکنم. میشه گفت کتاب ایشون تا جایی که به فصل 9 میرسه کتاب خیلی خوب و آموزنده ای، البته پس از اون هم کتابی حاوی نکات ارزشمند اما بسیار سوگیرانه و غرض ورزانه که قصد ایشون بنابر صحبتی که خودشون کرده اینی که منزلتی که سعید داره در واقع با علامت استفهام بزرگی مواجه کنه و از اون قدر بکاهه و در واقع ثابت کنه بر همگان که ادوارد سعید اینقدر هم که مشهور شهرتی به هم زده یا در واقع نفوذ پیدا کرده در دانشگاه ها اینقدر هم شایستگی نداره، چون کتاب اون شرق شناسی پر از خطاست و برای اثبات این مدعا به هر بهانه‌ای چنگ میزنه که حمله کنه به سعید، با اینکه میگه که من در واقع شخصیت با شخصیت سعید کار ندارم و با کتاب شرق شناسی ایشون مشکل دارم، اما نه، به نظر میرسه ایشون از اساس با هر چیز که مرتبط با سعیده، نه خود سعید بلکه دوستان سعید، هم ستیزه داره. البته در مواردی هم برای اینکه نشون بده سعید در چیز بعضی از مستشرقین رو از قلم انداخته، خب یک نمونه هایی از شرق شناسانی که مستقیماً در استعمار با استعمار و امپریالیسم همکاری کردن میاره، مثل یوهان داوید میشایلیس که عملاً ایشون در لشکرکشی دانمارکی ها به مصر و شبه جزیره عربستان نقش کلیدی داشت. اما و خب سعید به ایشون نپرداخته، اما غرض سعید این نیست که نشون بده حالا کدوم مستشرق دقیقاً کجا و کی فلان امپراتور رو تشویق کرد که حمله کنه. سعید دنبال این نیست، در واقع بازپرس و بازجو نیست که بخواد حالا اونایی که کاملاً اثبات شده همکاری داشتن و بیاد ارائه بده. سعید میخواد نشون بده گفتمان شرق شناسی رابطهش، شرق شناسی چه رابطه‌ای با استعمار و امپراتوری داره، یعنی همون نسبت دانش با قدرت چجوره و اینا هر کدوم به چه نحو در خدمت دیگری بودن. در بخش مربوط به فصل پنجم روشنگری از لونی دیگه، در این بخش رابرت اروین نقاب از چهره بی طرف و آکادمیک خود دوباره مثل همون فصل اول که میاد در مورد علل نوشتن کتاب صحبت میکنه برداشت. این عبارت هایی که تو این فصل اومده، نیت حمله و قشنگ با نیت حمله او با ادوارد سعید در واقع همسویی داره. حالا هر قد هم به انگیزه های نهفته در پس شرق، در پس لشکریشون داره میگه اروین، هر قد به انگیزه های نهفته در پس لشکرکشی فرانسوی ها بدگمان یا زنین باشیم، نمیتوان به کل به آن بدبین بود. محتمل است که بعضی از حامیان یا همراهان لشکرکشی حقیقتا به دنبال آن بودند که مصری آزاد و متمدن پدید آورند و با مملوکان کاخ نشین بجنگند و فلاحان ستم دیده را آزار کنند. تحقق این ماموریت تمدن بخش فقط به ضرب تفنگ امکان پذیر بود. این توضیحات و این بخش و توضیحات بعدی درباره نطق ناپلئون در مذمت مملوکان و اشاره به این نکته که خداوند حکم کرده که حکومت مملوکان پایان یابد و سایر ستایشگری های نویسنده از هیئت همراه ناپلئون بسیار ناقص و گزینشی است و در راستای همراهی عاطفی یا در واقع چشم پوشیدن به عمل کرده ناپلئون در خصوص حملش هست به مصر. او هرگز به این مسئله نپرداخت که رومانتیک ناپلئون فردی رومانتیک بود و به شدت متأثر از کتاب رنج‌های ورتر جوان و نیز ناپلئون جاه طلب خودش رو با فرماندهان بزرگ تاریخ مثل جولیوس سزار و اسکندر مقدونی مقایسه میکرد و چون اونها به مصر حمله کرده بودن و اونجا رو به تصرف در آورده بودن، ایشون هم میخواست همین کار رو بکنه. اونجایی هم که آقای اروین در مورد اون دستگاه چاپی که هیئت همراه ناپلئون، هیئت آلمان همراه ناپلئون با خودشون آورده بودن صحبت میکنه، نمیگه که این دستگاه چاپ هیچ خدمتی به صنعت چاپ در مصر نکرد و صرفا در راستای خود کارهای فرانسویان در مصر بود و کتاب توصیف مصر اونا چاپ کردن. باز در مورد شامپولیون نمیگه که ایشون که از مستشرقان همون موقع بود چه نقش مهمی در غارت گنجینه‌های متعدد مصر باستان داشت. اما در فصل ششم در صفحه 184 فصل ششم تحت عنوان مطالعات شرقی در عصر بخار و سالوس میگه اگر پیوندی میان امپریالیسم قرن 19 و شرق شناسی وجود داشت، عمدتا همین بود که خدمتگزاران امپریالیسم بر اثر تنهایی و ملال در پایگاه‌های دورافتاده خیش به مطالعه زبان‌ها و تاریخ‌های غریب روی می‌آوردند تا خودشون رو سرگرم کنند. من به جای رد یا پاسخ به این ادعای رابرت اروین تنها به کتاب شرق شناسی نوشته الکساندر لون مکفی ترجمه جناب آقای فرهمندفر ارجاع میدم. من چاپ اول این اثر رو البته دارم. در صفحه 52 تا 57 این اثر لون مکفی میگه در بحثی به نام شرق شناسی استعمارگری این مطالب آورده که به ویژه نقش کمپانی‌های مهمی مثل کمپانی هند شرقی در مدیترانه در واقع به نقش اینا اشاره کرده است. این کمپانی هند شرقی اصلا در تأسیس کرسی مطالعات عربی در دانشگاه آکسفورد خیلی نقش داشته و به همین خاطرم تأسیس شده و پوکاک نخستین استاد زبان عربی آکسفورد 5 سالش از عمرشو در حلب در مرکز فعالیت‌های کمپانی هند شرقی گذرون. تأسیس کرسی زبان عربی در آکسفورد با فرمان ویلیام سوم بیش از هر چیز به منظور تربیت نیرو برای خدمت به دولت بود، زیرا در آن زمان دولت به زبان شناسانی نیاز داشت که بتوانند عربی و ترکی را به انگلیسی برگردانند. در فرانسه هم مثل انگلیس گرایش به مطالعات شرقی همگام با استعمارگری فزونی یافت. تصمیم کولبر برای ایجاد کرسی مطالعات شرقی در کلژ دو فرانس نیز بیش از هر چیز برای تربیت کارشناسان زبان برای نهادهایی چون کمپانی چین در سال 1600، کمپانی هند شرقی در سال 1665 و کمپانی شرق در سال 1670 بود. ظاهراً جناب اروین به این مطالب دقت نمی کنه. اما در صفحه 194 تا 196 همون مطالعات شرقی در عصر بخار و سالوس مبحثی اومده تحت عنوان روسیه یا آسیا در اروپا. از قضا این بخش به شدت مورد توجه بنده است، یعنی آغاز شرق‌شناسی در روسیه. ایشون از یه استاد ادبیات عربی در دانشگاه سن پترزبورگ نام میبره به نام محمد عیاد طنطاوی. صحبتش در مورد ایشون بسیار عجولانه است، قضاوتش در مورد ایشون و داوری کارهاش بسیار عجولانه و نادرست. ایشون میگه ایشون به صورت توتیوار تدریس میکرد و همون سبک و شیوه قدمایی رو که از در دانشگاه از هر فرا گرفته بود داشت ارائه میداد. اما اینجور نیست. کراچکوفسکی مستشرق بزرگ روسی در سال 1925 یک کتاب مستقلن یک کتاب در مورد محمد عیاد طنطاوی نوشت و در اونجا مفصل در موردشون صحبت کرد. من فقط اینو بگم که ایشون لین، ادوارد ویلیام لین برای ترجمه نسخه 1001 شب در واقع از تصحیح استفاده کرد، از نسخه عربی تصحیح شده استفاده کرد که جناب همین طنطاوی اونو تصحیح کرده بود و اصلا از طنطاوی فراوان کمک گرفت. در مقدمه ترجمهش هم بیان کرد در مورد طنطاوی، گفت که میتوان طنطاوی را به هیچ تردید نخستین فیلولوگ در نخستین مدرسه آن روزگار دونست. خیلی مستشرقای دیگه مثل ورنیل فرانسوی که لامیت العرب و ترجمه منتشر کرد و رسائلی در باب تاریخ عرب پیش از اسلام هم نوشت از اون ستایش کرد. پرون از شاگردای دیگه طنطاوی بود پیش اون زمانی که هنوز به پترزبورگ مهاجرت نکرده بود، اقانی و عقد فرید و آثار دیگه ای خوند. مستشرق آلمانی وایل که بعدها کتاب خلفا رو در 5 جلد به زبان آلمانی نوشت 4 سال در کنار ورنیل نزد طنطاوی در قاهره درس خواند. به هر صورت به گفته بازی مستشرق دیگه من در مورد ایشون ارجاع میدم که بدونیم که طنطاوی اون شخصیتی نیست که جناب اروین به این راحتی دانشونو کم میکنه. حالا پیش از اون اینو بگم که ایشون یه کتابی داره به اسم احسن النخب فی معرفت لسان العرب، بهترین گزیده ها در شناخت زبان عربی. این آثار در کنار زبان فصیح، در این اثر در کنار زبان فصیح به گفتار به زبان گفتاری و محاوری مصری هم پرداخته که در گویش شناسی بسیار اثر مهمیه. فلایشر این کتابو مرجع بسیار مهمی برای همه پژوهشگران لهجه مصری تا روزگار خود دانسته و نفروتسکی به عنوان نماینده عرب شناسی روسیه در 1860 هم به تفصیل از اون حرف زده و ستایشش کرده این کتاب. ارسلت این داوری‌های شتاب زده ایشون در مورد بعضی از افراد زیاد تکرار شده. من تا فرصت هست بیام و انتقاداتی که از این اثر خصوصا اونجایی که در مورد ادوارد سعید صحبت میکنه رو خدمتون مطرح کنم. نویسنده در پایان صفحه در صفحات 323 تا 324 فصل 8 دولت مستعجل شرق شناسی به زوال دپارتمان‌های آموزش عربی اشاره می‌کنه و در کنار اون میگه که عربی و تاریخ خاورمیانه مثل تقریبا همه گروه‌ها در دانشگاه‌ها گرفتار کسری بودجه و نقصان منابع مالیه. عامل دیگه تأثیر زیانبار شرق شناسی سعیده که به شکل حیرت انگیزی در بی‌اعتباری و بدنام شدن این سنت اصیل محققان مؤثر افتاده. این مسئله به اضافه عدم بررسی درخواست یهودیان متقاضی کار در دپارتمان‌های دانشگاهی زبان عربی یا تاریخ خاورمیانه را به نتیجه ناخوشایند نوشته‌های جدل آمیز مثل شرق شناسی نسبت داد. اینا همش پاسخ، من برایش مکتوب نوشتم، فرصت خوندنش نیست، اما همه این موارد یک به یک در خور مداقب و بحث و بررسیه که چگونه در کشورهایی که سابقه چند صد ساله در مطالعات شرق شناسی دارن، حالا یه نفر مثل ادوارد سعید با اصالت عربی میاد و با نوشتن یک کتاب، یک مؤسسه، یک نهاد با اون پیشینه عظیم تاریخی، با اون همه کار اصیل تحقیقی که شده، با اون همه چهرهای بزرگی که در حوزه شرق شناسی داشته، حالا به واسطه اون کتاب اینقدر پایگاه متزلزلی پیدا کرد. این نیست، این توجیه، مگه این که نویسنده فقط خواسته به غلط تصویری سلبی از شرق شناسی ارائه کرده باشه. هیچ انسان عاقلی همچین استدلالی رو نمیتونه بپذیره. مگه اون که کتاب شرق شناسی را بخشی از بحران شرق شناسی، خود شرق شناسی در نظر بگیریم که متفکر نامدار مصری، همطور که اشاره کردم انور عبدالملک پیشتر در بحران شرق شناسی به اون اشاره کرده. به نظر میرسه شرق شناسی در مفهوم کلانش وظیفه خودش را انجام داده و اکنون باید از خاکستر پیکر شرق شناسی کهن رشته های نوین و جدیدی سر در بیاره. اما مطالبو من خیلی سریع، چون فرصت هم کم هست، سعی میکنم بیان کنم. در صفحه 329 اومده که سعید هرچه بیشتر با آرمانهای عربی احساس همدلی میکرد و در دهه 1970 به آموختن عربی روی آورد. لیکن اونطور که به نظر میرسد، اگرچه هوادار پرشور مشتی از رمان نویسان معاصر عرب بود، هیچ دانش عمیقی از میراث عربی به دست نیاورد. خب این حرف ایشون درسته. سعید هم ادعایی نداشته و این به خودی خود خب چیزی از سعید کم نمیکنه که حالا دانش سعید در مطالعات عربی خیلی عمیق نبوده. باز این عبارت نویسنده که میگه خصومت سعید با محققان عرب هم کمتر از دشمنیش با غربیان نیست، در بسیاری موارد او سهم دانشمندان عرب را به سادگی نادیده میگیره. بعد فهرست بالا بلندی از اسامی محققان و حالا دانشمندان و اساتید عربی در دانشگاه غربی میاره که سعید به هیچ کدوم از اونا توجه نکرده. نمیدونم چطوری رابرت اروین تخیل خودش رو صرفاً بر سر یک حسادت ساده و تا حدودی بدجنسی بر سعید حبس کرده. آیا عدم استفاده از آثار همین دانشمندان عرب، همین محققین عرب تا پیش از 1978 نشانه اون دشمنی و کینه توزی حتی نسبت به محققین عرب در دانشگاه غربی نبوده؟ نمیتونست دلیلش اون باشه؟ یعنی به این واسطه کمتر به اونا ارجاع داده که در واقع بهانه نیارن که این در واقع سر سفره خود محققین عرب نشسته. در ضمن نام‌های غیر عربی هم در فهرست اروین اومده. مثلا ایشون گفته که این افراد عرب هستند، در حالی که یه سری اسمو لیست کرده، فضل الرحمن پاکستانی و عرب نیست. اینم مطلب اشتباهی. انتقادات اروین گاه درسته اما ناساز و ناکافی. یعنی نمونه‌هایی که ارائه میده اندکه و از سوی گاهی دقیقاً نقطه مقابل همون نمونه در نوشته یک مستشرق متفکر دیده میشه. با این حال میتونیم بگیم که بعضی حرفای ایشون در مورد سعید البته درسته، مثل اینکه باور خیلی شدید سعید به اومانیست یا رویکرد ضد مذهبیش و مباحثی از این دست. اما یه جایی واقعا نویسنده آدمو عصبی میکنه، مثلا گزاره‌های غلطی که در اندیشه سعید موجود نیستند و از سراب خیالششون احضار میکنه و بعدم در محکمه‌ای که خودش قاضی و خودش هم مجرم تراشیده که سعید مجرم بی‌دفاعی محکمه است، شروع میکنه به کیفرخواست علیه سعید. کجای کتاب شرق‌شناسی اومده که سفرنامه نویسا همه ملعونند؟ یا اصلا کجا سعید به نفع ادبیات سفرنامه نویسان و تحقیقات یا همون تحقیقات اصلی همون مستشرقان پرداخته؟ که اروین میگه جملاتی از این قبیل میگه. حالا در بحث مسئله فلسطین میگه که کتاب دانش خطرناکشون متذکر میشه. جالب است که برای حمایت از هویت فلسطین خود را ناچار دید به کمک همان شرق شناسان ملعون متوسل شد. نظیر این احکام در محکمه محقق و قاضی فاضل جناب رابرت اروین فراوان هست. یه جایی هم واقعا تحریف و انتحال کرده در مورد سعید، دست به تحریف و انتحال زده. مثلا میگه که در واقع سعید مثلا دشمنی داشته با کسایی مثل کنعان مکیه و فؤاد عجمی که جرأت کرده بودن از صدام حسین انتقاد کنن. من فقط خیلی مباحث زیاده، افسوس که وقت تنظیم نشده بود، این بخش رو میخوام تموم کنم که بگم پر از گزارای این چنینیه این کتاب دانش خطرناک، و البته کتاب بیارزش نیست، کتابی خواندنیست، اما باید نقد بشه و انشالله به صورت مکتوبی نقد و من ارائه میدم. این متن رو من میخونم و سعی میکنم مطلب رو تموم کنم. در واقعشون میگه که سعید طرفدار صدام بود. سعید در کتابی داره به اسم، یک کتابی هست که مجموعه مصاحبه‌های سعید با افراد متعدد به اسم کتاب فرهنگ و مقاومت، ایشون تو این کتاب در واقع میگه هرگز نمیتواند، میگه که سعید طرفدار ترور جناب اروین، سعید از صدام حسین طرفداری کرده. سعید در کتاب فرهنگ و مقاومت قشنگ میگه هرگز نمیتونیم هیچ عذری برای این رخداد رو ما بیاریم که بگیم مثلا این رخداد حالا دلیل داشته، اما به پشت پرده حوادث تروریستی نگاه میکرده، به دلایل و پیش زمینه ها و در واقع ژرف ساخت های منجر به ترور توجه میکرد. در مورد این بحثشون به ایران مربوط میشه، من میخونم که نشون بدم سعید نه تنها از صدام دفاع نمیکرده بلکه خیلی هم منتقد ایشون بوده. در کتاب دیگه ایشون به اسم قدرت سیاست و فرهنگ که اینم باز مجموعه مصاحبه‌های با سعیده، میگه که من اولین بار در سال 1985 رفتم کویت و اونجا یکی از این ستاره‌های حالا یا خواننده بود یا بازیگر توی کویت اومد و شروع کرد به دفاع کردن از صدام. در طی جنگ هم ایران عراق بود در سال 1363-64، میگه که به اون گفتم صدام قاتل خوک مستبد و فاشیسمه، شماها یه مشت مجرم و ابله هستید. به من گفتن ما به او میلیاردها دلار پول میدیم و در عمل هم همین کارو کردن، 15 میلیارد دلار به صدام دادن. بعد به اون جمع گفتم این وبال گردنتون میشه. در همون هفته های نخست پس از بحران خلیج همین ستاره با من تماس گرفت و پشت تلفن مشت لیچار به من بار کرد، چون مردم بهش گفته بودن من در تلویزیون انگلیسی ظاهر شدم و چنان چه باید از کویت دفاع نکردم. بهش گفتم طبعا از کویت دفاع کردم، من مخالف اشغالگریم، من مخالف صدام حسین هستم، اما با موضوع عربستان و حکومت شما که از حیث اخلاقی و سیاسی مفلسه همراه نیستم. من هرگز نمیگم که امریکایی ها باید نیروهایشون رو گسیل کنند و جنگ را بندازند، راه حل های دیگه ای میتونیم در این خصوص پیش بگیریم. در هفته بعد همین آقا که کلی بد و بیرا به سعید میگه توی روزنامه عربی مهمی در لندن مینویسه خطاب سعید: چرا روشنفکران برجسته عرب را به خودکشی فرا میخوانم؟ و در اونجا سعید میگه از من یاد کرد سعید بهتر از خودکشی کند چون به عرب و کویت خیانت کرد.
سلام میکنم بر حضار محترم استادان گرانقدر. من احمد کریمی حکاک هستم و چند دقیقه فقط امشب با شما فرصت صحبت دارم، چرا که بیشتر سخنم رو درباره مطلبی که قرار صحبت بکنیم دربارش در مقدمه‌ای که آقای دکتر پرهمنتر از خواستن و من نوشتم بر کتاب ایشون، ترجمه خیلی زیبایی که کردن و رسایی که کردن از کار مکفی در موضوع شرق شناسی و زیاد مصدع اوقاتتون به اصطلاح نخواهم شد، در اون مقدمه من سیر تاریخی مفهوم شرق شناسی رو از آغاز، یعنی از زمانی که در دوره رنسانس غربیان یعنی اروپاییان آغاز کردند به آشنا شدن با فرهنگ‌های غیر اروپایی، اون هم بیشتر از طریق تحقیق کردن در زبانهای کتابهای مقدس داشت از قبیل تورات و انجیل و از اونجا در زبان عربی و قرآن، و البته حاصل کارشون این شد که به دیگر آثار شرق روی بیارند، از جمله مثلا هزار و یک شب که در اوایل قرن 18 ترجمه شد و اصلا فضای خلاقیت ادبی رو در اروپا به ویژه در انگلستان و فرانسه عوض کرد و در این حال رفته رفته حالت جدیدی، یعنی شاید باید گفت به از واژه آلمانی زایتگایست استفاده کرد، روح زمان، یعنی زمانه رو دگرگون کرد، به طوری که اگر شاعران فرانسوی یا انگلیسی در آغاز قرن 18 شعر رو بیشتر مناسبتی تلقی می‌کردند و مطالب و خواستهای عام رو در شعر خودشون می‌سرودند، دیگه عملا شروع شد به اینکه شعر تبدیل بشود به بیان احساسات و عواطف درونی شاعر. از اینجا به هر حال شرق یکی از موضوعات مورد مطالعه غربیان شد و البته وقتی انسان فرهنگ های دیگری رو تحقیق میکنه از دیدگاه خودش، همون عبارت معروف مولوی در مثنوی، هر کسی از ظن خود شد یار من، از ظن خودشون یار فرهنگ ها و آثار ادبی شرقی شدن غربیان. از این جهت این سیر تاریخی رو من آوردم تا زمانی که روانشاد ادوارد سعید که پژوهشگر نامداری بود، کتاب معروف بهش اورینتالیسم رو نوشت در سال 1978 و عملا می شود گفت این کتاب مسئله اورینتالیسم رو، معضل اورینتالیسم رو برای ما مطرح کرد به گونه ای که پیش از اون مطرح نبود. حالا ادوارد سعید که بود و چگونه نوشت و چگونه ذهنی رو در این کار بزرگ خودش دخیل کرد، اون امریست که به همین موضوع مربوط میشه. ادوارد سعید یک عرب فلسطینی تحصیل کرده در غرب بود، در انگلیس و در آمریکا، و وقتی که به اورینتالیسم فکر میکرد بیشتر به اعراب فکر میکرد و شاید مسئله فلسطین هم مد نظرش بود که بی تردید بود. در هر صورت او تعمیمی داد به این مسئله شرق شناسی و این از ظن خود یار دیگری شدن رو به صورت یک وضعیت عمدی عالمان و آمدن، انگار پژوهشگران غرب یعنی اروپایی بیشتر کوشش کردند که ادبیات در شناخت ادبیات شرق خودشون رو برتر از اون ادبیات برتر از اون فرهنگ ها بدونن، فرهنگ های خودشون رو. از اینجاست که فصلی شروع میشه در شرق شناسی که خیلی مهمه، یعنی شرق شناسان غربی قابل اعتماد نیستند و آثار اونها قابل اعتماد نیست، در حالی که اینطور نیست. یعنی در حقیقت در این موضوع من فکر میکنم روانشاد ادوارد سعید به گزافه رفت و این گزافه کارش رو به جایی رسوند که شاید بعضی از سخنانی که در اون کتاب میگه در مورد تحقیقات غربیان درباره فرهنگ اعراب، فرهنگ زبان عربی و به ویژه در سایه معضل اسرائیل و فلسطین شکل دیگری پیدا بکنه، ولی این امر اونطوری که او میگفت و با در حقیقت تعمیمی میداد که به همه فرهنگ‌های شرقی قابل اطلاق این سخن او، اینطور نبود. یعنی به شکلی میشود گفت ادوارد سعید میبایست درباره فرهنگ‌های عربی یا عربی اسلامی صحبت بکنه و خودش رو شرق شناسی رو متفاوت بدونه، چون شرق خب میدونیم قاره آسیا چندین برابر قاره اروپا است و آثاری هم که در اونجا آفریده شده از زمانی که خط ابداع شده بوده 3-4 هزار سال پیش، آثاری است که تداوم داشته، آثاری است که جهان رو به شکلی برای ما تبیین کرده و نمی‌شود گفت که شرقیان وضعیت خاص خودشون رو در فرهنگ و ادبیات خودشون بازتاب دادن. از اینجاست که من فکر می‌کنم نوعی تعمیم شاید عمدی شاید غیر عمدی وارد کار ادوارد سعید شد. خوشبختانه ادوارد سعید بعد از نوشتن اون کتاب در آثار دیگری که نوشت در دهه‌های 80 و 90 میلادی قرن پیش، قرن بیستم، شروع کرد به پس گرفتن بعضی از سخنانش. این رو من به خصوص در کتابی به نام The World, The Text and The Critic دیدم که نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، ولی ای کاش ترجمه شده، کتاب مهمی است. و او رفته رفته پا پس میکشه از سخنی که در اورینتالیسم گفته و با اون تعمیمی که در اونجا ارائه کرده. در حقیقت میخوام بگم به شکلی معضل اورینتالیسم معضلی است که میشه برش فائق آمد و میشه کسانی رو مستثنا کرد. من به عنوان یک پژوهشگری که گام در راه پژوهش آثار زبان فارسی گذاشته، به ویژه خیلی علاقه مندم که مثلا به دوستان و دانشجویانم نشون بدم که مثلا کسی مثل سر ویلیام جونز با اون گونه تبختری که و از بالا نگاه کردنی که ادوارد سعید میگه با ادبیات فارسی، مثلا با شاهنامه یا غزلهای حافظ روبرو نشد، بلکه او صمیمانه دل داد و اساسا خیلی مشتاق ادبیات فارسی شد و شعر فارسی، اون هم در هند در زمانی که انگلیس به سات استعماریش در اونجا گسترده بود و او در کلکته زندگی میکرد و در همون جا هم درگذشت در سن 47 سالگی، جوان مرد متاسفانه. و آثاری که ترجمه کرده که آثار خودش رو سر ویلیام جونز هم به زبان لاتینی مینوشت، هم به زبان فرانسه و هم به زبان انگلیسی، به هر سه این زبانها تا حد نوشتار انتقادی نوشتن تسلط داشت. در هر صورت در اونجا ما وقتی که میخونیم ادوارد جونز رو، دیگه مثلا ما شاید ویلیام جونز رو شاید خیلی اعتماد نداریم به ترجمه هایی که کرده و ترجمهش بیشتر مثلا یک غزل حافظ رو در قالب قصیده های یا اودی، این کلمه انگلیسی اود یعنی نوعی شعر مناسبتی به قصیده که میشه هم پای قصیده قرارش داد، ولی به اون صورت در میاره. ولی این برای این است که پیشینیان خودش رو که نگاه میکنه میبینه که اونها با این مفاهیم و با این مضامین چگونه برخورد کردن. بعد از اون هم در قرن 19 هم که اوج استعمار شاید بود، غربیانی که به ایران می آمدند و در زبان فارسی تحقیق می کردند، مشتاقانه و با روحیه دانش طلبی و دانش پژوهی واقعا می آمدند به اونجا. کسانی که حتی خطهای قدیمی ایران رو، مثلا خط میخی رو برای ما خوندند و معنادار کردند، و کسان دیگری که در ادبیات تدقیق میکردن و تحقیق میکردن، اینها کسانی بودن که درسته که انگلیسی بودن و درسته که از اون منظر به جهان مینگریستن، ولی این درست نیست که ما بگوییم کلن همه اینها رو باید نادیده گرفت یا بازبینی کرد. بازبینی البته همیشه کار خوبی است، ما باید آثار پیشینیان رو از خودی و غیر خودی بازبینی بکنیم و چون زمانه دیگر میشه، ولی در هر صورت شرق شناسی فرودش رو به عنوان یک مفهوم در زمانی آغاز کرد که گفت و شنود میان پژوهشگران بومی و پژوهشگران غربی شکل خود خوب خودش رو گرفت. مثلا در قرن بیستم خب ما گفتگوی خیلی وسیعی داریم میان مثلا بگیم استاد فروزانفر از یک طرف و نیکلسون از طرف دیگه، آرنولد نیکلسون. در اینجاست که ما میتونیم زبان فارسی رو نوعی مستثنا بکنیم و بگیم اون نوع تبعیضی که و از فراسو نگریستنی که از فرادست نگریستنی که شاید در تحقیقات غربیان درباره اسلام و ایران میشه، که اونم دلایل خودش رو داره، اینا به هر حال مسیحی هستند و پروردگان مسیحیت هستند و متاسفانه حقانیت اسلام رو درش خب پرسجو میکنن، اگرچه همه مذاهب به یک شکلی میشود گفت حالتهای معجزه رو در خودشون ذخیره دارند و به ما عرضه میکنن. به هر حال این باعث شد که ادوارد سعید وقتی که نگاه میکرد به این پدیده اورینتالیسم، یعنی شرق شناسی، بیش از اونی که باید پیش رفت. خوشبختانه خودش متوجه شد و همینطوری گفتم در آثار بعدیش رفته رفته پاپس کشید و مفهوم اورینتالیسم رو، یعنی اورینتالیسمی که دارای نوعی تبختر بود از سوی غربیان، خودش بازبینی کرد. در آثار دیگرش، آثار بعدیش کاملا مشخصه. مهم برای ما امشب این است که به همت آقای فرهمندفر ما کتاب مکفی رو داریم، چون بعد از ادوارد سعید کتاب‌های بسیاری نوشته شد در جرح و تعدیل سخنان او، ولی این کتاب به نظر من شاید سرآمد آثاری باشه که بعد از سعید و در پاسخ به سعید نوشته شد و نوعی اعتدال و میانه روی رو مطرح میکنه و دیگه با اون زبان یک سویه به اصطلاح از شرق شناسی سخن نمیگه. خیلی خوشحالم که این کتاب الان به ترجمه فارسی آراسته شده و به چاپ رسیده و امیدوارم استادان و دانشجویان زیادی این رو بخونن. و به هر حال نقد شرق شناسی کار درستی است و ما باید شرق شناسی رو نقد بکنیم، منتها باید شرق رو در مفهوم بسیار بزرگ همه فرهنگ های شرقی نگیریم، مثلا فرهنگ چینی رو از فرهنگ هندی، فرهنگ عربی و فرهنگ فارس ایرانی جدا بکنیم. از اینجاست که من فکر میکنم تعدیل مفهوم شرق شناسی وضعیتی رو فراهم آورده که الان میدان باز برای تألیف یا ترجمه آثاری که کلن ایرانیان باسواد، روشنفکر، از دانشگاهی و دبیرستانی و همه اینها رو با این مفهوم و سیر تاریخیش آشنا بکنه. من خیلی خوشحالم که آقای فرهمندفر پا در این راه گذاشتن و امیدوارم هم خودشون در آینده آثاری شبیه این رو ترجمه بکنن و به ایرانیان عرضه کنن و به فارسی زبانان و هم دیگرانی در این راه، و این بشود یک موضوع گفتگوی زنده و جانداری میان همه پژوهشگران. برای همه این کسانی که پا در راه تحقیق و پژوهش میگذارن موفقیت آرزو میکنم و امیدوارم فرهنگ ایران روز به روز گسترده تر بشه و بیشتر ظرفیت پیدا کنه برای رویارو شدن با آثار گذشتگان و همینطور با معاصرانی که از فرهنگ‌های دیگر به فرهنگ ما نگاه میکنند. خیلی متشکرم، شب بخیر و کوتاهی این سخن رو بر من ببخشید، برای اینکه آقای فرهمندفر خواستم که در حدود 5 یا 6 دقیقه من صحبت بکنم. متشکرم، شب بخیر.
دوستان سلام. آقای محمد خانی مدتی پیش از من خواستند که توضیحاتی راجع به این کتاب دانش خطرناک خدمتتون عرض بکنم. کتابی است که خب شاید دوستان مستحضر باشن، من چند سال پیش در واقع ترجمه کردم و حالا امسال منتشر شد. خب به دلایلی انتشار کتاب به تأخیر افتاد و امسال منتشر شده است. کتاب در مقدمه‌ای که من نوشتم بر کتاب، در اصطلاح اون یادداشت مترجم که کمی هم مفصل‌تر از حد معمول شده است، اشاره کردم که کتاب امروز برای ما از چه حیثی اهمیت داره و چرا ترجمه این کتاب لازم بود. اولا خود نویسنده صراحتاً نوشته است در کتاب که اگر نبود کتاب شرق شناسی ادوارد سعید، من این کتاب رو شاید نمی نوشتم. در یعنی می خواهد بگوید که شخصشناسی ادوارد سعید انگیزه شاید اصلی او برای نوشتن این کتاب بوده. چرا؟ برای اینکه او معتقد است که ادوارد سعید در نوشته خودش، در کتاب خودش، مرتکب اشتباهات فراوان شده است، چه از حیث فکت ها، یعنی اشتباهات به اصطلاح فکتوئل در مورد واقعیت های تاریخی، و چه از حیث نظریه‌ای که در این کتاب هست و اون این که شرق شناسی اصولا یک حرکت استعماری و استثماری است، یعنی یک دانش استعماری و استثماری است. خب نویسنده یعنی رابرت اروین با این هر دو مخالفه. رابرت اروین البته بعد من جستجوهایی که کردم، من همین نویسنده را تا قبل از اینکه این کتاب رو بخونم نمیشناختم، با خواندن این کتاب آشنا شدم باش. بعد جستجوهایی که کردم و دیدم، و خود شما هم میتوانید با مراجعه به همین شبکه اینترنت ببینید اینها رو، متوجه شدم که او واقعا تربیت شده یه همین سنت شرق شناسی در اروپا و امریکاست. شاگرد برنارد لوئیس بوده و خب ما با دیدگاه لوئیس هم نسبت به شرق کاملا آشنا هستیم. برنارد لوئیس شرق شناس مشهوری است و حقا هم دانشمند در این حوزه، منتها با خوب دیدگاه های سیاسی و گاهی اوقات ایدئولوژیک نسبت به شرق، به خصوص شرق اسلامی. چون حالا ما واقعا یکی از نکاتی که رابرت اروین در این کتاب برش تأکید میکنه و این رو جزء نقاط ضعف کتاب شرق شناسی ادوارد سعید میداند، همین است که او شرق رو بیشتر گویی خلاصه کرده است در کشورهای اسلامی، و تازه کشورهای اسلامی را هم بیشتر خلاصه کرده است در کشورهای عربی. خب برنارد لوئیس حوزه مطالعاتش بیشتر همین کشورهای عربی بود و اسلامی، به خصوص کشورهای عربی. و رابرت اروین هم به هر حال هم رساله دکتریش رو تحت نظر او و با راهنمایی او گذرونده، هم این که بالاخره تأثیر گرفته است از استاد خودش، گرچه در این کتاب انصافا سعی کرده که اون دیدگاه های ایدئولوژی که برنارد لوئیس رو اینجا وارد نکنه، ولی به هر حال به صورت پنهان در این کتاب هم این احساس می شود. او خیلی محتاطانه، ملاحظه کارانه سعی کرده است که بنویسد به اصطلاح اونجاهایی که احتمالاً باعث رنجش ممکنه مثلا مسلمانان بشود یا عرب ها بشود، اونجاها رو خیلی خیلی سعی کرده با تعابیر ملایم بنویسد. مثلا انتقاداتی که ولتر خب معروفه از اسلام میکنه، همه اونها رو هم ادوارد سعید با لحن خیلی شدیدتر، اون چون هم عرب بوده است و هم متعلق به مثلا یا فلسطین و اینها، انگار با دست بازتر تونسته این کار رو بکنه، خیالش راحت بوده که به او تهمتی نمیزنن. اما رابرت اروین خب این انقدر خیالش راحت نیست، از این بابت ناچار خیلی دست به عصا را بره. بنابراین اینجا خیلی خیلی اون لحن ضد اسلامی یا ضد گاهی اوقات عربی که در مثلا اون متفکران دوره روشنگری یا متفکران مثلا قرن 17 18 19 مثل ولتر و اینها وجود داشت، اون لحن دیگه اینجا خیلی ملایم‌تر شده است در این کتاب، ولی اساس حرفا خب بر سر جای خودش باقی است. مقصودم اینه که او سعی کرده با یک دیدگاه منصفانه تری به قضیه نگاه کنه، اون نگرش ایدئولوژیک ادوارد سعید رو کنار گذاشته، در واقع نقد کرده اینجا و نشان داده است که شرق‌شناسی یک جریان واحدی نیست که یک ادعی تصمیم گرفته باشن از پیش این جریان رو در یک مسیر خاصی که همون مسیر استثمار و استعمار ملت‌های شرق باشد پیش ببرن. اصلا اینطور نیست. این کتاب این رو به خوبی نشان می‌دهد. شرق‌شناسان آدم‌هایی بودن، بعضی هاشون مستقل با انگیزه های کاملا شخصی، بعضی هاشون هم البته خیلی حقوق بگیر دولت ها بودند یا اصولا خودشون از لحاظ مواضع ایدئولوژیک با دولت های همسان بودند، با نگرش های همسان بودند و بنابراین خب در راه اون ایدئولوژی کار میکردن. بعضی از این شرق‌شناسان اصلا فقط انگیزه مذهبی داشتن، یعنی مثلا میسیون مذهبی بودن، شدن شرق‌شناس چون میخواستن در سرزمین های مسلمانان یا مثلا بودایی ها عرض کنن، هندوها در هندوستان، در چین، در جاهای دیگه مرام مذهبی خودشون رو، مرام دینی خودشون رو، یعنی مسیحیت رو، حالا چه کاتولیک چه پروتستان، تبلیغ بکنن. بنابراین شرق‌شناس شدن، یعنی اون شرق‌شناس در شرق‌شناسی در حقیقت محصول فرعی بای پروداکت فعالیت اونها بوده است. یه دیگه این هست در علاقه شخصی خودشون واقعا به شرق و سنت‌های شرقی این کار رو کردن، یه دی برای ثروت این کار رو کردن، شرق‌شناس شدن، یه دی نظامی بودن، مقاصد اصلا نظامی داشتن، مثلا در هندوستان شخصی حالا سرهنگ ارتش انگلیس بوده، هرچه علاقه پیدا کرده، حالا راجع به زبان سانسکریت و ارز کنم متون سانسکریت و اینها هم کار کرده است، و یا راجع به ادبیات فارسی مثلا در هندوستان، در پاکستان در قرن 19 هم که وجود نداشت، همه اینا یکی بود، هندوستان و کشمیر و اینها، این کارها رو انجام دادن و به هر حال انگیزه های بسیار مختلف و متفاوتی بوده و نمیشود قضیه رو ساده کرد اونطور که به نظر میرسد ادوارد سعید در شرق‌شناسی خودش ساده کرده است و بعد گفت که همه اینها عوامل استعمار غرب بودن و آمده بودن که ملت‌های شرقی رو استعمار یا استثمار بکنن. خب این کتاب از این جهت خیلی خوب یک تصویر واقعی تری از شرق‌شناسی به دست میدهد. این در وهله اول. در وهله دوم کتاب واقعا تاریخ می شود گفت دقیق و واش به تعبیر مفصلی از شرق‌شناسی و جریان‌های مختلف شرق‌شناسی است. مهمترین شرق‌شناسان مؤثر رو معرفی کرده است، گاهی اوقات یک فصلی از کتاب رو به اینها اختصاص داده است و از این حیث خوبه. به نظرم جهت به اصطلاح ضعیف کتاب این است که خب رابرت اروین بیشتر به ادبیات عرب و اسلام توجه داره، کمتر مثلا به زبانهایی و ادبیاتهایی مثل ادبیات چینی عرض کنم که ادبیات هندو، ادبیات هند از ژاپن، کره، اینها خیلی یا همین ادبیات فارسی خیلی او نه توکلی داره در این حوزه نه به اینها خیلی اهمیت داده. اشاره هایی کرده است شما در این کتاب به خصوص در مورد قبر ستیزی که وجود داره در میان مسلمانان. خب به کارهای مثلا آل احمد هم اشاره کرده، مثلا به قبر زدگی آل احمد، ولی خیلی کمه. ما در حوزه ادبیات فارسی او کمتر وارد شده، ولی در مجموع کتاب خوبی است از این حیث که شهرشناسی و مسائل شهرشناسی رو، تاریخ شهرشناسی رو تقریبا تا دوره معاصر ما، یعنی فکر میکنم مثلا تا سال 2006 و اینها هم از کار شهرشناسانی مثل کرونه و اینا چون یاد کرده در این کتاب آورده است و از این حیث خب فکر میکنم که تا به امروز کامل ترین کتابیست که در مورد شهرشناسی وجود داره. از جهت دیگری این کتاب مهمه و این وجه مهم رو هم روی جلد نویسنده نشان داده است. ببینید این کتاب دو تا ورژن داره، نه اینکه از لحاظ محتوا فرق کنن بلکه اسمشون فرق میکنه. یک ورژن امریکایی است، یک ورژن انگلیسی است. یکی با عنوان The Lost Knowledge یعنی شهرشناسی رو به عنوان دانش، یعنی زیرنویسش این اورینتالیسم The Lost Knowledge، شهرشناسی رو به عنوان دانش از یاد رفته، دانش گم شده اینها معرفی میکنه اگر اشتباه نکرده باشم. و این کتاب که این ورژنی که من ترجمه کردم، نه این هست همطور که عنوان رو ترجمه کردم، شهرشناسی و مسائل آن، در واقع میشد حالا ترجمه های دیگری ناخرسندی هایش، ولی واقعا مسائل، یعنی شهرشناسان در این راه دوچار گرفتاری ها و مسائلی شدن، گاهی اوقات جان خودشون رو بر سر این کار گذاشتن، بعضی از اونها ثروت خودشون رو، سلامت خودشون رو، در حقیقت حیثیت اجتماعی خودشون رو بر سر این کار گذاشتن. بعضی از این شهرشناسان دیوانه تلقی شدن یا واقعا دیوانه شدن، بعضی هاشون به زندان افتادن در همون کشورهای خودشون به جرم این که اینها میخواهن مثلا اشاعه اسلام بدن یا میخواهن مسیحیت رو از بین ببرن و از این قبیل چیزها. بعضی هاشون رو هم خود مسلمان ها کشتند یا در مثلا عرب ها در کشورهای عربی، در مصر، در جاهای دیگه به اینها حمله کردن به عنوان اینکه اینها جاسوسن، دشمنن، خائنن و اینها رو کشتند. بنابراین شهرشناسی دانش خطرناک بوده از نظر نویسنده و مسائبی به همراه داشته است. این نبوده است که این تصوری که ما امروز داریم از شهرشناسان خیلی شیک و اینا فکر میکنیم یک آدمی است. خودش اول میگه، رابرت اروین در همین ابتدای کتاب میگوید که در همون فصل اول، اجازه بدید من از خودش بخونم که شهرشناس رو چطور معرفی میگه. یعنی این تصوریست که نه فقط غربی ها، ما هم از شهرشناس داریم، که مثلا شهرشناس کسیست که یک به اصطلاح دوربینی، ذره بینی دستش و خیلی شیک و یک دفترچه یاد داشتی، همینطور برای خودش فارغ‌البال می‌گردد و هرچه که می‌خواهد می‌نویسد. بله، اینجا در مقدمه کتاب همینطور شروع میشه به نقل از تیم مکینتاش اسمیت در کتاب مسافرت با نارنگی که در مورد سفرنامه ابن بطوطه این کتاب در سال 2002 نوشته شده منتشر شده این نقل قول رو میاره از اونجا که خدمتکار پرسید شهرشناس هستی؟ کمی جا خوردم. این کلمه را طوری ادا کرد که رنگ و آهنگی تلخ و تیره داشت. شهرشناس کسی بود که لباس محلی می پوشید، زاویه یاب جیبی داشت و در راه سلطه نهایی و کامل غرب می کوشید. بله، این خب این تصویری است که یک تصویر کلیشه شده است که معمولا ما شرقی ها هم خصوص ما ایرانی ها هم از شهرشناس ها داریم. و بعد یک نقل قول دیگه میاره از که من نمیدونم این ربطی به مستقیمن به شهرشناسی نداره، از کوه جادوی توماس مان، که ولی در واقع نشان میده که اروین نشان میده که نه، شهرشناسی یه بچه دیگه ای هم داره. همه شهرشناسان اینطور نیستن که در خدمت یک دیدگاه مثلا استعماری باشن. اون نقل قول از توماس مان اینه: زندگی آدمی منحصر به خودش نیست، بلکه او دانسته یا نادانسته به جای عصر خود و به جای معاصرانش هم زندگی میکنن. خب خیلی این در مورد خیلی از شهرشناسان مثل نیکلسون عرض کنم، که مثل ادوارد بروم و مثل بسیاری دیگر از شهرشناسان، حتی مثلا مثل ماسینیون، اینها این صرف میکنه شهرشناسانی که واقعا به اون در اون تصویر کلیشه‌ای نمی گنجند. اینها انگیزه های والاتری داشتند از کار خودشون. بله، این هم بچه دیگری از اهمیت این کتاب. و عرض کنم که راجع به ترجمه، خب من نهایت سعی خودم رو کردم که این ترجمه هم درست باشه، تا حد امکان واقعا وفادار به متن باشه، هم اون به اصطلاح گاهی اوقات طنزهایی که یا لحن طنزآمیزی که نویسنده داره در ترجمه رعایت بشه، اون ایهام هایی که گاهی اوقات هست تا اونجایی که ممکنه به زبان فارسی منتقل بشه. و این رو هم عرض بکنم که این در واقع فقط محصول زحمت و کار من نیست. من شاهد بودم که ویراستار این کتاب یعنی آقای نوری واقعا زحمت کشید، برای مدت ها کار کرد، گاهی اوقات باعث عصبانیت من هم شد در این وسواسی که به خرج داد، ولی به هر حال در یه جاهایی من با او اختلاف نظر داشتم، خب نمیپذیرفتم، ولی در مجموع ایشون خیلی در بهبود این ترجمه و این که درست از کار در بیاد خیلی موثر بود. من باز هم ازش تشکر میکنم و امیدوارم که به هر حال این ترجمه که فقط ترجمه است، یعنی اگر در بهترین حالتش، این که امیدوارم که ترجمه موفقی باشه، و الا این در حقیقت حاصل زحمت این مرد امریکایی رابرت اروین هست که به نظرم با دقت هرچه تمامتر و با علاقه کامل این کتاب رو نوشته است و خیلی هنرمندانه نوشته است. کتاب کتاب تحقیقی است، اما میدونه رابرت اروین رمان نویس هم هست. او استادی دانشگاه رو عطاش رو به لغاش بخشید، کنار گذاشت و رفت به سراغ نویسندگی. دو نوع کار میکنه، یکی همین کارهای پژوهشی و تحقیقی است، یکی کارهای یعنی رمان نویسیست، داستان نویسیست، و اتفاقا من فکر میکنم اون شمع رمان نویسی خودش رو در اینجا به کار گرفته است. این کتاب مطالعهش اصلا سخت نیست، کسانی که حالا کتاب رو خوندن میدونن، کسانی هم که قرار است که بخوانن بدانن که نترسند از خوندن این کتاب. هیچ خوندنش درست مثل اینه که شما یک رمانی رو بخونید و همون کشش رو برای شما خواهد داشت. من اون چیزی که به نظرم میرسید، توضیحاتی که لازم بود خدمتتون دادم، یعنی به من گفتن که همین حدود 20 دقیقه 25 دقیقه در مورد کتاب صحبت کنم، و آنچه به نظرم میرسید همین ها بود. امیدوارم که کتاب رو مطالعه بفرمایید. سپاسگزارم. خداحافظ شما.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت سروران ارجمندم، دوستداران علاقمند به کتاب و کتابخوانی. بنده مسعود فرهمنفر هستم، مترجم کتاب شرق‌شناسی نوشته الکساندر لئون مکفی. این کتاب رو بنده سال گذشته ترجمه کردم که به همت انتشارات مروارید منتشر شد و استاد گرانقدرم آقای دکتر احمد کریمی حکاک هم محبت کردن و مقدمه مبسوط بر این کتاب نوشتن. خب همون گونه که همه ما میدونیم، وقتی صحبت از شرق‌شناسی اورینتالیسم میشه، اولین نامی که به خاطر همه ما میاد نام بزرگ ادوارد سعید هست، منتقدی که در سال 1978 کتاب شرق‌شناسی رو نوشت و به جرأت میشه گفت که به لحاظ آکادمیک کتاب شرق‌شناسی نقطه آغاز رویکرد پسا استعماری بوده. پست‌کلونیال استادیز، یکی از پایه‌های اصلی پست‌کلونیال استادیز، ادوارد سعید هست و آثار ادوارد سعید. خب در کتاب شرق‌شناسی ادوارد سعید به واکاوی بازنمایی فرهنگی می‌پردازه و سعی می‌کنه نقش بازنمایی فرهنگی رو در کنترل ساختارهای هژمونیک قدرت بررسی کنه. از نظر ادوارد سعید شرق‌شناسی گفتمانی است که دانش غرب از شرق آن را به وجود آورده. در اینجا سعید از ایده های میشل فوکو و ایده دانش قدرت استفاده میکنه و در نتیجه ادوارد سعید میگه که کارکرد شرق‌شناسی خواست قدرت غربه و این نیز با بهره‌جویی از تفکرات غالبی و کلیشه سازی صورت میگیره. کلیشه سازی ها یا ساختن استریوتایپ هایی که غالبا واقعیت بیرونی ندارن. در اینجا شرق برساخته میشه و با تکرار و تاکید در متن های غربی، به ویژه در رمان قرن 19 هم انگلیس، کم کم این هویت جعلی جای واقعیت رو میگیره. البته سعید در شرق‌شناسی از نکاتی هم غفلت کرده. آقای الکساندر لئون مکفی در این کتاب به خوبی به نقاط ضعف کتاب ادوارد سعید اشاره میکنه، همزمان که نقاط قوت کتاب ادوارد سعید رو هم برمی‌شماره. یکی از ویژگی های کتاب آقای مکفی، کتاب شرق‌شناسی آقای الکساندر لئون مکفی، از ویژگی های کتاب مکفی این هست که اگر از سعید نقد میکنه، این نقد نقدی عالمانه و آکادمیک و علمی هست و به دور از هر گونه غرض‌ورزی، و ویژگی ایشون انصاف ایشون در روایت مسائل و در توضیح مسائل هست. کتاب چندین بخش داره، بخش پیشینه پژوهشی، بخش حمله هایی که به شرق‌شناسی انجام شد از جبهه‌های مختلف، و البته حجم بیشتری از کتاب به اتفاقاتی میفته که تقریبا بعد از چاپ کتاب ادوارد سعید در جهان غرب رخ داده. این کتاب، کتاب آقای مکفی، بیش از 30 سال، تقریبا 30 و اندی سال بعد از انتشار کتاب شرق‌شناسی ادوارد سعید نوشته شده. برای همین نویسنده این کتاب آقای مکفی که خودشون استاد تاریخ هستن، به خوبی وقت داشتن که اتفاقاتی رو که بعد از انتشار کتاب شرق‌شناسی در جهان افتاده رصد کنن و با دیدی باز در باره شرق‌شناسی صحبت کنن. برای همین کتابی که ایشون به دست میده، کتابی که ایشون نگاشته، کتابی هست که تمامی جنبه‌های مختلفی که رو که ما نیاز داریم درباره شرق‌شناسی بدونیم به ما ارائه میده. بخش اول کتاب پیشینه هست، یادداشت جغرافیایی هست. پس از اون به تحلیل و ظهور شرق‌شناسی اشاره میشه فصل در کتاب هست که به شرق‌شناسی در هنر اشاره میشه، سپس به حملاتی که به شرق‌شناسی شده از جمله کتاب ادوارد سعید اشاره میکنه، که کتاب ادوارد سعید هم یکی از این حمله ها به دانش متأثر از قدرت هژمونیک غرب یعنی شرق‌شناسی، یکی از این حمله ها کتاب ادوارد سعید بود. واکنش ها به نقد شرق‌شناسی رو هم 30 سال پس از در این 30 سالی که از شرق‌شناسی انتشار شرق‌شناسی سعید گذشته بررسی میکنه و در آخر هم فصلی داره به عنوان بازندیشی در شرق‌شناسی. خب پیش از ادوارد سعید هم آقای مکفی ابتدا صحبتشون رو بعد از اینکه یک پیشینه و یادداشت جغرافیایی به ما ارائه میدن صحبت میکنن از اینکه چرا کتاب شرق‌شناسی مطرح شد، ایشون میگن که قبل از شرق‌شناسی سعید هم کارهای زیادی نوشته شده بود. انور عبدالملک مقالاتی چاپ کرده بود، عبداللطیف تیباوی مقالاتی نوشته بود، برایان ترنر کتاب مارکس و پایان شرق‌شناسی رو نوشته بود، نورمن دانیل کتاب اسلام و غرب رو نوشته بود و بسیاری از کتاب‌های دیگر که آقای مکفی سر حوصله و با انصاف تمام این آثار رو برمی‌شمرده و نقاط قوت هر یک رو برای ما یادآور میشه. اما نکته جالبی رو ایشون ارائه میکنن، میگن این همه کتاب قبل از کتاب شرق‌شناسی ادوارد سعید نوشته شده بود که به شرق‌شناسی میتاختن به عنوان دانشی که قرض‌ورز هست و متأثر از خواست قدرت غرب هست. اما چرا کار ادوارد سعید مطرح شد؟ ایشون دو دلیل رو برای این کار برمی‌شمرد. اول میاد میگه که ویژگی کار سعید اینه که آرای ضد و نقیض منتقدان پیش از خودش رو در همه اینها رو یک جا جمع کرد و به صورت مدون و روشدار مطرح کرد. دوم میاد میگه که تحلیل تاریخی و اجتماعی ادوارد سعید تحلیلیه که بر اساس یک متدولوژی علمی استواره. یعنی کاری که شما میدیدید قبل از اون آقای ترنر انجام داده بود، آقای نورمن دانیل انجام داده بود، اینها تحلیل اجتماعی و تاریخیشون بعضن یک متدولوژی استوار، یک روش شناسی قابل شناسایی و قابل فهم نداشت. یعنی شما نمیتونستید بگید که اگر میخوام بر اساس کتاب آقای نورمن دانیل من به شرق‌شناسی رو نقد کنم مؤلفه هاش کدام یک هست. اما کار خوبی که آقای ادوارد سعید انجام داد در کتاب شرق‌شناسی اینه که واقعا یک متدولوژی، یک روش شناسی رو برای این کار، یک روش شناسی نظاممند رو به وجود آورد، به طوری که ما امروزه میتونیم از این روش شناسی ادوارد سعید در کتاب شرق‌شناسی استفاده کنیم و رویکرد ایشون رو به خوانش آثار دیگری که متأثر از دانش هژمونیک غرب هست اپلای کنیم، اعمال کنیم. پس متدولوژی ادوارد سعید مؤلفه هایی داره که این مؤلفه ها همگی قابل شناسایی و قابل فهم هستن. علاوه بر این سعید سعی کرد به تحلیل های خودش، به تحلیل های تاریخی و اجتماعی و سیاسی خودش جنبه و بعد نقد ادبی رو هم استفاده کنه. یعنی سعی کرد با تئوری های رایجی که در حوزه نقد ادبی هست از اینها استفاده کنه و بر مبنای اینها تحلیلی ارائه بده، روش شناسی ارائه بده که مالتی فاستت هست، جنبه های گوناگون داره. سعید سعی کرد از ایده دانش قدرت و ایده گفتمان میشل فوکو استفاده کنه، از هژمونی، مفهوم هژمونی گرامشی استفاده کرد، از نظریات جیان باتیستا ویکو در خصوص تاریخ در رابطه با تاریخ استفاده کرد، از کتاب محاکات اریش اورباخ بسیار استفاده کرد، از نظریه ریموند شواب در کتاب رنسانس شرقی استفاده کرد. برای همین ما می‌بینیم که کتاب سعید کتابیه که خوانشش، روش شناسی که برای خوانش متون ارائه میده متفاوت از کتاب‌های پیش از اون هست. و سعید جنبه، همونطور که گفتم، جنبه این کارهاشو با نقد ادبی هم گره بزنه و تحلیل خودشو بعد ادبی هم به تحلیل خودش بده. یعنی رمان قرن 19 رو هم ما میبینیم که ادوارد سعید در کتابش اصخایی میکنم تحلیل میکنه. اما نکته مهمی که آقای مکفی به اون اشاره میکنه، همونطوری که گفتم نوشتار ادوارد الکساندر لئون مکفی نوشتاریه که واقعا یک نوشتار علمی و آکادمیکی که میتونه برای ما الگو باشه. یعنی همزمان که ادوارد سعید و کار ادوارد سعید رو نقد میکنه و نقاط منفی کار ادوارد سعید رو برای ما نشون میده، میاد نقاط مثبت کارش رو هم بیان میکنه. و نکته مهمی که به ما اشاره میکنه اینه که زمانی که ادوارد سعید وارد دنیای آکادمیک شد، یعنی در سالهای 1905 زمانی که ادوارد سعید وارد دنیای آکادمیک شد یعنی در سالهای 1950 و 1960، نقد نو و سپس ساختارگرایی که رویکردهای تماما تکستوالیست یا متن نگر هستند در فضای نقد و نظریه ادبی آمریکا غلبه داشتند، ولی سعید مخالف روش‌های صرفاً متن نگر یا تکستوالیست بود و اعتقاد داشت که فرم همواره بافتمند هست، فرم کانتکستوال هست و سیچویتد هست. این مسئله مهمیه که ادوارد سعید در کتاب شرق‌شناسی به اون اشاره میکنه، این که فرم همواره سیچویتد هست، بافتمند هست، یعنی بافت فرهنگی سیاسی و اجتماعی متن رو نباید مجزا از فرم اون در نظر گرفت. سعید همچنین معتقد بود که مشکل نقد ادبی زمانش فانکشنالیزم یا نقشگرایی افلاطیه، یعنی اینکه توجه بیش از حد به نقش و کارکردهای فرمی متن میشه. در عوض سعید معتقد بود که ما باید متن رو یک رویداد فرهنگی در نظر بگیریم و به این نکته توجه داشته باشیم که معنا در تعامل فرم و بافت شکل میگیره. برای همین سعید به تأسی از جیان باتیستا ویکو در پی کشف مناسبات متن با جهان، با تاریخ و جهان پیرامون بود. برای همین سعید از واژه افیلیشن استفاده میکنه، این که ما باید سعی کنیم مناسبات متن رو با تاریخ و جهان پیرامونش رو هم در نظر بگیریم. اما سعید برخلاف آقای مکفی اشاره میکنه که پیش از سعید کتابهایی نوشته شده بود. این کتابها اکثرا اومده بودن گفته بودن که تاریخ شروع شرق‌شناسی در سال 1312 میلادی همزمان با تشکیل شورای وین بود که در اونجا اسقف‌های مسیحی چون در دوران جنگ صلیبی بود اشاره کردند که تنها راه از بین بردن نفوذ اسلام در اروپا حمله آکادمیک است. برای همین چندین سال بعد، یا بهتر بگیم که اگر شورای وین در سال 1312 میلادی تشکیل شد، اولین کرسی‌هایی که در دانشگاه‌های اروپایی برای شرق‌شناسی، خاورشناسی یا مطالعات زبان عربی دایر شد در قرن 16 و قرن 17 بود. پس از اون بود که شرق‌شناسی در بیشتر آثاری که از جمله کاری که آقای نورمن دنیلز نوشته، تاریخ آغاز شرق‌شناسی رو به همین تاریخ تأسیس رشته های همشون، رشته های خاورشناسی و مطالعات زبان عربی در قرن 16 و 17 هم برمیگردن. اما ادوارد سعید میاد میگه که دوران اوجگیری شرق‌شناسی قرن 18 هم هست و مصادف با چیزی که معروف هست به انقلاب فیلولوژیک و علاقه غربی ها به شناخت و آگاهی از نقاط دیگر جهان. و خب در اواخر قرن 18 هم و اوایل قرن 19 هم دورانی بود که ادبیات رمانتیک بسیار طرفدار داشت و شرق شناسی، ادوارد سعید در کتاب خودش بیان میکنه که شرق شناسی باعث شد که اقبال به ادبیات رمانتیک هم بیشتر بشه. یعنی اگر این آشنایی غربی ها با شرق نبود، شاید ادبیات رمانتیک هم شکل نمی گرفت. اصلا رمانتیسیزم به قول ادوارد سعید یک واکنشی بود به محدودیت های سفت و سخت کلاسیسیزم اروپایی بودن. در اون زمان سیاحانی که سفرنامه های تخیلی درباره مشرق زمین می نوشتن، نقاشانی که از روی تخیل به تصویرسازی و کلیشه سازی از شرق می پرداختن و گاهی اصلا هیچ کدوم از اینها به شرق سفر هم نکرده بودند و اگر مطلبی درباره شرق می نوشتن صرفا از تخیل بوده، صرفا به واسطه متونی بوده که قبلا درباره مشرق زمین خونده بودند. این اتفاق نمیتونست در دورانی که به خصوص در ادبیات انگلیسی نئوکلاسیسیسم حاکم بود اتفاق بیفته. برای همین میبینیم که بیشتر این نوشتارهای تخیلی که ستینگشون در جاهایی هست که اگزوتیک هست، اینها در ابتدای قرن 19 هم و با رواج یافتن ادبیات رمانتیک ما میبینیم که اونها هم این نوشتارها هم بس پیدا میکنه. پس این تخیل تحریف شده، این تخیل انان گسیخته ای که در بعضی سفرنامه های تخیلی که در اوایل قرن 19 هم نوشته شد میبینیم، به خاطر همین مسئله هست، این تخیلی که در دوران رمانتیک بس یافت. مثلا لورد بایرون از شرق تصویرهایی خلق کرده، این تصویرها بی نهایت اگزوتیک، بی نهایت غیر منصفانه و تخیلیه، و همین خیال پردازی رمانتیک لورد بایرون باعث شد که لشکری از نقاشان اورینتالیست تغذیه بشن، از جمله اوژن دولاکروا که با الهام گرفتن از لورد بایرون تابلوی معروف مرگ سادانوپولیس رو نقاشی کرد. پس ما میبینیم که سعید معتقد بود که شرق‌شناسی در تبیین خود اینگونه عمل میکنه. اولا شرق‌شناسی میاد میگه که بین شرق و غرب تفاوتی عمیق و مطلق برقراره، و همین مسئله رو میبینیم که بعدها چندین سال بعد در نوشتار رادیارد کیپلینگ میبینیم، نویسنده انگلیسی میبینیم که در اواخر قرن 19 هم مینوشت. میبینیم که بازنمایی جوامع غربی از شرق نه بر واقعیت بلکه بر برداشت‌های ذهنی استواره، و تو آثار اینها شرق همیشه بدون تغییر و راکد و در نتیجه منفعل هست و نمیتونه حتی خودش رو تعریف کنه و نیاز داره به یک سوژه خردورز غربی تا اینکه حتی تعریفی از شرق به دست بده. و کار سعید رو در شرق‌شناسی و حتی در کتاب فرهنگ و امپریالیسم میتونیم یه جور خوانش ادبی تطبیقی هم بدونیم، یعنی سالها تلمذ ادوارد سعید در دانشگاه‌های غربی و خوندن ادبیات تطبیقی موجب شد که بتونه خیلی بهتر کتاب شرق‌شناسی و فرهنگ امپریالیسم رو ببینه و سعی کرد بازنمایی شرق و شرقیان رو در ادبیات غرب واکاوی کنه و این پالیتیکس آف دیزایر رو و این کلیشه سازی ها و دیگری سازی ها رو واکاوی کنه، و برای ما اینها رو در کتاب شرق شناسی و کتاب فرهنگ و امپریالیسم به تصویر بکشه. امیدوارم سرتون رو درد نیاورده باشم. کتابی که آقای مکفی نوشته، جدا از این بخشی که درباره ادوارد سعید هست، به نقاط قوت و نقاط ضعف کارهای ادوارد سعید میپردازه، میاد این اتفاقاتی رو که در این 30 سالی که از انتشار کتاب شرق‌شناسی گذشته تا زمانی که آقای مکفی کتاب رو نوشت، این اتفاقات رو رصد میکنه و در نهایت هم در چپتر آخر در فصل پایانی، در فصل بازندیشی در شرق‌شناسی، آینده ای رو که خودش فکر میکنه که شرق‌شناسی باید به اون سمت و سو حرکت کنه برای ما به تصویر میکشه و به بهترین نحو و با زبانی آلمانه و آکادمیک سعی میکنه به ما بگه که نقاط قوت هر روش، روشی که ادوارد سعید اتخاذ کرده، روشی که ضیاءالدین سردار اتخاذ کرده، روشی که دیگر نویسندگان اتخاذ کردن چه هست و کدام یک رو میشه پی گرفت و کدام یک رو باید به کنار گذاشت. ممنونم از این که به بنده توجه کردید. تشکر میکنم از شما و از آقای محمد خانی عزیز هم صمیمانه تشکر دادم. برای همه شما بزرگان ارجمند آرزوی تندرستی، شادکامی و سلامت دارم. خدا نگهدار.